بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که روایات وارده در محل بحث سه طائفه بود، کلام هم در جمع بین این روایات طوائف ثلاث است. طایفه اولای از روایات دلالت دارد بر این که قصر در اماکن تخییر متعین است طایفه دوم دلالت بر تعین اتمام دارد طایفه سوم بر تخییر، که این روایت همش خوانده شد. جمع بین طایفه اولا و روایات طایفه دوم به این کیفیت است که روایات طایفه اولا نص است در جواز قصر، ولیکن ظهور در تعین قصر دارد. طایفه ثانیه نص است در جواز اتمام، ظاهر است در تعین اتمام. خب جمع بین این دو واضح است که ما به نص هر یک از این دو عمل می کنیم و از ظاهر هر دو رفعیت می کنیم و نتیجه جمع بین نصین تخییر هست، لذا نتیجه می گیریم برای این که شخص مخیر است در این اماکن بین قصر رو تمام. و اما طائفه سوم از روایات که دلالت بر تخییر داشت، این روایات را به عنوان شاهد بر این جمع قرار میدیم که عبارت بود از تخییر. و بعد از آنی که ضوابط اصول دلالت بر این جمع می کند که ما از در مقام تعارض از ظهور متعارضین رفعیت کنیم و به نص دو طرف در فرضی که نص ظاهری وجود داشته باشد اخذ نماییم، این صناعت اصولیه است که اقتضای این معنا را دارد. با وجود این دیگه نیازی گرچه باز به معید نداریم، ولی معذالک طایفه سوم رو به عنوان شاهد قرار می دیم، چون همون روایت طایفه اولا و ثانیه کفایت میکرد در حکم به تخییر. انما الکلام در این است که ما تخییر را در مطلق اماکن اربعه قائل شدیم، ولی که در بعضی از روایات تخییر، بلکه در عمده روایات تخییر، حرمین ذکر شده بود. ذکر کوفه در روایت تخییر نیامده است، کما اینکه ذکر حائر و حسینی هم ظاهرا نداشتیم یا یک مورد شاید بود. علی حال این کوفه نبود، اون هم مشکلی ندارد، چون اگر کسی قائل به تخییر در حرمین شد و عدم قول به فصل تفصیلی بین حرمین و کوفه و کربلا قرار ندادن، به از این قول به عدم قول به فصل می توانیم حکم تخییر را در مورد کوفه و حائر حسینی سلام الله علیه هم ثابت کنیم. فعلا هازا در این مورد که آیا در این اماکن قائل به تعین قصریم کما علیه مرحوم صدوق رضوان الله علیه، یا تعین اتمام کما علیه مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه، یا اینکه قائل به تخییریم کما علیه المشهور من القدما والمتأخرین، ما قائل به همون قول مشهور میشیم که عبارت باشد از تخییر بین قصر و تمام. البته افضلیت تمام در روایات بود دیگه، پس بنابراین در این اماکن اربعه ما قائل به تخییر میشیم. تا اینجا مطلب تمام. بحث دیگری که برش وارد شده ان هم در بین قدما این بحث بوده است، هم در بین متأخرین، اینی که دایره این تخییر و محدوده این تخییر در این اماکن اربعه چه مقدار است. آیا در مورد مکه و مدینه تخییر در حرمین است که حرمین حرم مکه همون حدودی است که علائمی نصب شده است به عنوان حرم مکه، بیشتر از خود شهر مکه فعلی است، تا از این طرف که از مدینه میان حرم همون مسجد تنعیم هست، منطقه تنعیم می شود آخر حرم، و از اون طرف که وارد می شوند به مسجد تنعیم که رسیدن علامتی داره نوشتن بدایت الحرم، همین علامت در تمام جوانب سته به سعربعی مکه وجود دارد که علائم نصب شده است به عنوان محدوده حرم، که خارج از اون می شود خارج از حرم و بعد از این علامت می شود داخل حرم. مدینه هم همینطوره، همین علائم هست. خب بعضی از روایات عنوان حرمین را داشت، بعضی از روایات عنوان شهر مکه و مدینه را دارد. اقوالم به حسب همین روایات مختلف است. بعض دارد مسجد النبی، مسجد الحرام، کما اینکه درباره کوفه آیا مسجد کوفه است یا شهر کوفه، شهر کوفه هم شامل نجف آیا می شود یا نمی شود، کما اینکه نسبت به حائر حسینی سلام الله علیه بحث است که آیا عند قبر الحسین سلام الله علیه است، عند القبر یعنی تحت القبه است یا داخل حرم هست، یا اون چه که محصور به جدار باشد که صحنها را هم شامل بشود، یا اینکه تا یک فرسخ است یا پنج فرسخ، اینا تفسیر شده در حائر، کدوم یکی از اینا میزان است. اقوالم به همین جهت مختلف. بعد در رابطه با بحث حائر حضرت سید شهدا سلام الله و حرم امیرالمومنین سلام الله علیه که کوفه به عنوان حرم آغاست، بعضی ها قائل شدن که در مطلق مشاهد مشرفه همین حکم تخییر هست، اختصاص به حائر حسینی سلام الله علیه یا حرم امیرالمومنین سلام الله علیه ندارد. مثلا مشهد هم شخص مشرف شد در همون حرم مخیر می شود، مسافری که کمتر از در بین قصر رو تمام، اینم قائل دارد ولی قائلش بسیار کم هست، ولی قائل دارد که بعضی ها تسریه دادن حکم را و منحصر در حرم علوی و حرم حسینی سلام الله علیه ما نکردن. علی ای حالین باید ما وارد این بحث بشیم. ابتداعا وارد میشیم در رابطه با حرمین شریفین یعنی مکه و مدینه، ببینیم اینجا دائره تخییر بعد از آنی که ملتزم شدیم به قول به تخییر تا چه اندازه است، محدوده تخییر چقدر است. روایات عرض کردم مختلفه. روایت اول روایت صحیحه حماد هست که در رابطه با مکه و مدینه هم هست، گرچه حرم امیرالمومنین و حرم حضرت ابوعبدالله الحسین سلام الله علیه هم در اینجا آمده است که حضرت فرمودن، حماد بن عیسی از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکند که حضرت فرمودن انه قال من مخزون علم الله الاتمام فی اربع مباطن. البته عرض کردیم که ما روایات اتمام را حمله بر صورت قصد اقامه عشره نمیتونیم بکنیم، گرچه اونهایی که قائل به تعین قصر شدن اینجوری توجیه کردند، گفتن اتمام در صورتی است که قصد عشره شده باشد. عرض کردیم این خلاف ظاهر این روایات است و مضافاً بر این که اگر با قصد عشره اتمام لازم بشود این دیگه ربطی به مخزون علم الله تعالی بودن نداره، دیگه قبل از حضرت هم اینجوری بوده است، دیگه بیان این که اینجور بیان بفرمایند که این از مخزون علم الله بوده و حضرت اظهار فرمودن و ابراز فرمودن، این در صورتی است که قبل از این بیان نباشد این حکم، و حال اینکه قبل از این بیانم این حکم بوده است. خب در اینجا تعبیری چی آمده؟ آقا حرم الله فی اربع مواطن من مخزون علم الله الاتمام فی اربع مواطن، فی اربع مواطن حرم الله و حرم رسوله و حرم امیر المؤمنین و حرم الحسین ابن علی علیه السلام، که حرم چیست. روایت دوم صحیحه مسمعه مسمع ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه هست در این روایت صحیحه که روایت دوم شد دارد که علی ابن مهزیار عن فضالتهم عن ابانین عن مسمعین عن ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه ما قال کان ابی که حضرت صادق سلام الله علیه یرا لهازین الحرمین ما لا یراه لغیره ما راجب حرم مکی و نبوی و یقول ان الاتمام فیهما من الامر المذخور اینم یک روایت که اتمام در اینجا خب عرض کردم اتمام در اینجا به معنای همون مشروعیت اتمام هست لغیر قاصد العشره روایت سوم صحیحه حماد ابن عیسی هست عن بعض اصحابنا از حضرت صادق سلام الله علیه قال من الامر المذخور الاتمام الصلاة في اربع مواطن بمكه والمدينه اینجا بحث حرم دیگه نیامده بمكه والمدينه و مسجد الكوفه والحائر اینجا تعبیر مسجد کوفه آمده از حرم امیرالمومنین سلام الله علیه نیامده راجع به از سید شهدا هم ندارد حرم الحسین دارد والحائر که باید تفسیر بشه حائر به چه معنایی است روایت چهار عمده بحث ما فعلا شاید محل بحث ما هم مکه و مدینه است که در این روایت آمده است روایت چهارم روایت معاویه ابن عمار است از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن ان من المذخوره الاتمام فی الحرمین باز اینجا عنوان حرمین آمده است پس عنوان مکه و مدینه فقط در روایت سوم تا اینجا آمد روایت اولا و ثانیه و این رابعه عنوان حرمین را دارد خب واضح است که در این روایات تمام اینها حکم اثباتی و ایجابی را متکفل شدند پس بنابراین بحث حمل مطلق بر مقید ملاکن با اینجا منطبق نمی شود چون ملاک حمل مطلق بر مقید در مواردی است که یکی از مطلق و مقید حکم ایجابی باشد و دیگری سلبی باشد مثل اینکه مثلا اکرم العلماء دلیل دیگه می لا تکرم الفساق من العلماء اینجا میتونیم بحث اطلاق و تغییر یا تخصیص رو بیاریم ولی در موردی که هر دو ایجابی است مثل اینجا که یکی دارد اتمام فی الحرمین دیگری دارد اتمام فی مکه و مدینه اینجا بحث مطلق و مقید نمیاد که حمل مطلق بر مقید کنیم پس بنابراین باید دید که اینجا از چه راهی باید وارد شد یک روایت دیگری داریم که در اون روایت بیان فرموده است که این روایاتی که عنوان مکه و مدینه دارد در حقیقت حاکم است بر اون روایات ثلاثه‌ای که دلالت داشت بر عنوان حرمین و این حکومت از اون حکوماتی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرماید دیگه به تعبیر عامیانش میگن نم به درزش چی مو میگه لای درزش نمی‌رود اینجوری از این قبیله که این واقعش دیگه از اون حکومات بسیار محکم و قطعی است که تفسیر و شرح این روایت عنوان حرمین را به خصوص مکه و مدینه بسیار واضح و صریحه بلکه نص در این تفسیر هم است در این مکاتبه به امام جواد علیه السلام هست که سوال میکنن از حضرت در این مکاتبه که ان الروایت قد اختلفت عن آبائک علیهم السلام فی الاتمام و تقصیر فی الحرمین بعد قد علمت یرحمک الله فضل الصلاة فی الحرمین علی غیرهما فانی احب لک اذا دخلتهما امام علیه السلام می فرماین الله تقصره و تکسره فیهما الصلاة بعد راوی عرض می کند فقلت ای شیء تعنی بالحرمین ای شیئن تعنی بالحرمین، مقصود شما از این حرمین چیست؟ حضرت میفهم فقال مکه و المدینه. این دیگه خیلی واضح است که به کلمه ای تفسیر اعنی، اینا از کلمات داله بر تفصیلن تفسیرند، تفسیر فرمودن حرمین رو در اینجا صریحاً به مکه و مدینه. خب پس بنابراین با این بیان حاکمیت روایت سوم که عنوان مکه و مدینه را داشت بر اون روایاتی که عنوان حرمین را داشتند بسیار واضح و روشن می شود. روایت پنجم، در این روایت هم باز ششم میشه، بله این پنجمی که دیگه شرح بود در واقع. عن العبد صالح علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام روایت دارد که قال حضرت قال لی اتم الصلاه فی الحرمین. قال یحیای کاهلی عن عبد صالح که حضرت فرمودن اتم الصلاه فی الحرمین، بعد حضرت فرمودن مکه و المدینه. این بیان هست برای مکه و مدینه، حرمین چیه؟ عبارت از مکه و مدینه که صریحه. خب وقتی مشخص شد که مراد مکه و مدینه است، حالا بحث دیگری میاد که مکه و مدینه مراد آیا خصوص مسجد مکه و مدینه است یا نه اون چه که عنوان مکه و مدینه را دارد. بعد یک بحث دیگری هم میشود که آیا عنوان مکه و مدینه در زمان ورود این روایات میزان هست یا الان که شهر مکه و مدینه توسعه پیدا کرده است باز هم مکه و مدینه فعلی، این چه جوری میشود؟ اگر میزان مسجد و مسجد الحرام و مسجد النبی باشد، خب جمعی قائل به این شدن، جمعی میفهمن نه مکه و مدینه، ولی مکه و مدینه قدیم. ادعی فرمودن نه مکه و مدینه ولو اینکه توسعه هم پیدا کرده است روی عنوان مکه و مدینه رفتن، حد و مسافتی که معین نشده است. پس اون چی که عنوان مکه را دارد ولو فعلا همین حکم تأخیر هست. لذا در بین متأخرین غالبا مشهور قائل به این شدن که تأخیر به اصطلاح دائره او مطلق شهر مکه و مدینه ولو مکه و مدینه توسعه یافته الی زمان ناهازا همه را شامل می شود، بل عنوان مکه اطلاق می شود از نظر عرف. اگر این توسعه باشد خب به هر حال تأخیر را ما در همین محدوده، ولی باز در مثلا اگر ما اقوال بخوایم احصا کنیم قائل به این که در مطلق حرمین باشد یا نداریم، تا اینجایی که بنده نگاه کردم برخورد نکردم. مطلق مکه و مدینه قائل دارد، مشهورم قائلند، عده قائلند به مسجد، مسجد ولو سعه هم که پیدا کرده است، جمعی قائلند خصوص مسجد، ولی مسجد در مسجد قدیم که در عهد در زمان ورود این روایات وارد شده بود باید اون موقع را در نظر بگیریم، ولی توسعه‌ای که داده شده است مراق قسمتایی که توسعه دادن را می‌فرمایند قصر نماز را باید بخوانند، حق اتمام ندارند. این تأخیر فقط در دائره مسجد، اونم مسجد قدیم هست. حالا چه جوری می‌شود که مبانی این اقوال را ما باید بررسی بکنیم و بعد نتیجتاً ببینیم چه مبنایی را قبول می‌کنیم که بر اساس اون بتونیم نظر بدیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.